ساعت 14 در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ماه آینده به چین سفر خواهد کرد. عضو شورای شهر تهران میگوید 15,000 معتاد متجاهر در سطح شهر وجود دارند. و معاون وزیر خارجه ایران میگوید اگر تهران در مذاکرات با اروپایی ها به نتیجه نرسد از برجام خارج می شود. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم و خبرها و گزارش های این ساعت همراه شما. وزارت خارجه چین اعلام کرد ماه آینده میزبان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک نشست منطقه‌ای خواهد بود. این نشست برای جلوگیری از اختلال در پروژه‌های مشترک با تکیه بر حفظ برجام برگزار می‌شود. رویترز می‌گوید چین بعد از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای بزرگترین قدرتی است که برای حفظ برجام تلاش می‌کند. وزارت خارجه چین اعلام کرد حسن روحانی با حضور در نشست امنیتی چین و روسیه که تحت نظارت سازمان همکاری‌های شانگهای برگزار می‌شود، با مقام‌های چینی دیدار خواهد کرد. هنوز تاریخ دقیق این دیدار مشخص نشده، اما این نشست 9 و 10 ماه ژوئن در شهر شمالی چینگدوا برگزار خواهد شد. ایران در حال حاضر یکی از اعضای ناظر بر سازمان همکاری‌های شانگهای است و در این سازمان عضویت کامل ندارد. الهام فخاری عضو شورای شهر تهران روز یکشنبه در نشست این شورا از وجود بیش از 15,000 معتاد متجاهر در سطح شهر تهران خبر داد. خانم فخاری با اشاره به اینکه این معتادان باید در مراکز ترک اعتیاد نگهداری شوند اعلام کرد آنها را به زندانها و کنار مجرمان خطرناک منتقل می کنند که به گفته وی این موزل اجتماعی را به پدیده خطرناک تبدیل می کند. این عضو شورای شهر میگوید 42% زندانیان در تهران مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر هستند و 65% زندانیان به مواد مخدر معتادند و 70% زندانیان در شهر تهران زیر 40 سال سن دارند. جمهوری اسلامی ایران است که جمله کشورهای دارنده بالاترین تعداد اعدام در جهان است و مقام‌های ایرانی بسیاری از این اعدام‌ها را مرتبط با قاچاق مواد مخدر اعلام می‌کنند. 10 روز پس از توقف طرح ایجاد شهرستان جدید چنارشاهیجان از سوی وزارت کشور، موافقان ایجاد این شهرستان و جدایی از کازرون، جاده‌های منتهی به بوشهر و خوزستان را مسدود کردند. خبرگزاری ایرنا میگوید معترضان از ساعت اولیه صبح روز یکشنبه جاده های شهر قائمیه را با سنگ و آهن بستند. جاده های استان فارس به استان های بوشهر و خوزستان از شهر قائمیه میگذرد. گزارش ها حاکیست مردم این بخش با حضور در میدان اصلی شهر خواستار ایجاد شهرستان جدید شدند. حسین رضازاده نماینده کازرون که از حامیان این طرح است از مردم خواسته به این تجمع ها پایان دهند، زیرا به گفته وی موجب سوء استفاده می شود. کازرون در روزهای گذشته شاهد تجمع‌های اعتراضی مخالفان تقسیم این شهر و ایجاد شهری جدید بوده است. بر اساس طرح سابق وزارت کشور قرار بود با جدا شدن چند بخش از کازرون شهرستان جدیدی به نام کوه چنار پدید آید. و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر تهران در مذاکره با اروپایی ها به نتیجه نرسد از توافق هسته‌ای خارج می شود. آقای عراقچی که یک شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون اعلام در ایران اعلام کرد شرکت کرده بود، گفت 2 هفته از مذاکرات گذشته و هنوز نمی توان اعلام کرد نتیجه‌ای به دست آمده است. معاون سیاسی وزارت خارجه ایران گفته است ایران هنوز تصمیم نگرفته در برجام باقی بماند یا خیر و تصمیم گیری در این زمینه منوط به مذاکرات چند هفته آینده با اعضای حاضر در برجام است. جزئیات این موضوع رو همکارم آرش حسن‌نیا دنبال کرده و اینجا در استودیو است. آرش، جدیدترین تحولات و تلاش‌های طرف‌های ایرانی و اروپایی‌ها چیه؟
خب همکنونی که ما با هم صحبت میکنیم، رضا، آقای ظریف وزیر خارجه ایران به هند رفته تا با همتای هندی خودش صحبت بکنه. همراه آقای ظریف یک هیئت سیاسی و اقتصادی هم در این سفر هستند. خب هند از جمله شرکای اقتصادی ایرانه که بیشترین میزان خرید نفت ایران رو در این سالها داشته و داره و از این بابت مهمه که خب این بازار حفظ بشه و ایران بتونه کماکان نفت خودش رو بفروشه. با توجه به اینکه شاید پیش بینی میشه که این مذاکرات برجام هم به خوبی شاید پیش نره، به هر حال هند، چین و روسیه کشورهایی هستند که ایران به اونها نظر مثبت داره از این که بتونه روابط اقتصادی خودش رو دنبال بکنه. آقای ظریف اعلام کرده که در این سفر یکی از مهمترین موضوعات مورد گفتگوی او با طرفهای هندی رایزنی درباره گسترش روابط اقتصادی تجاری و همینطور موضوع برجام هست. اتفاق دیگری که همزمان داره میفته اجلاس بروکسل هست که وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای بررسی همین موضوع در بروکسل بلژیک گرد هم اومدند، که آنطور که خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بدو ورود به بروکسل و تشکیل این جلسه گفته، نخستین و مهمترین دستور کار امروز شورای وزیران امور خارجه اروپا که هم اکنون در حال برگزاری است، حفظ توافق هسته‌ای با ایران. البته خانم موگرینی اذعان کرده که کار بسیار دشواری پیش رو هستش در مورد ادامه برجام بدون آمریکا و حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های ایران و اون انتظاراتی که ایران داره. در ایران هم نماینده‌های مجلس شورای اسلامی سرگرم تدوین طرحی هستند، این رو آقای علایالدین بروجردی گفته، که این طرح در صورت تصویب دولت رو ملزم میکنه که مطابق نظر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد برجام عمل بکنن. به نظر میسته که اون طرح همزمان داره تشکیل و تدوین میشه که اگر موضوعات گفتگو با اروپایی ها و موضوعات برجام بدون آمریکا به خوبی پیش نرفت، مجلس در واقع یک الزامی رو برای دولت ایجاد بکنه برای اینکه به گونه دیگر رقم بخوره.
میشه از صحبت‌های عباس رخشی حد زد که تکلیف ایران با برجام بدون آمریکا روشن‌تر از قبل شده یا نه؟
نه واقعا، یعنی به نظر میرسه که رگاهایی از ناامیدی در صحبت‌های آقای عراقچی هست، بخشایش رو تو بهش اشاره کردی. در واقع همچنان در این گفتگو آقای عراقچی اعلام کرد که خط قرمز تیم مذاکره کننده همون برنامه موشکی هست و راجع به اون گفتگو نخواهند کرد. از طرفی ابراز تردید کرد که شاید اروپا در توانایی این رو نداشته باشه که خواسته های ایران برای موندن در برجام رو محقق بکنه. بد نیست شاید جملاتی رو از آقای عراقچی بشنویم.
چند هفته ما زمان دادیم به کشورهای اروپایی و در حقیقت به بقیه اعضای باقی مانده در برجام که نسبت به تأمین خواسته های ایران در برجام بدون حضور آمریکا اقدام بکنن و پیشنهادات خودشون، راهکارهای خودشون، راه حل های عملیاتی خودشون رو همراه با تضمین های مربوطه به ما ارائه بدن تا ما بتونیم تصمیم بگیریم. جمهوری اسلامی ایران هنوز تصمیم نگرفته که در برجام باقی میمونه یا باقی نمیمونه. منوط به این مذاکرات چند هفته‌ای هست که ما با بقیه اعضای برجام خواهیم داشت. مسلماً ما منافع مردم ایران رو در نظر میگیریم و اگر احساس بکنیم که مذاکرات به سمت فرسایشی شدن داره میره یا وقت تلف کردن هست، طبیعی هست که ادامه نخواهیم داد.
آقای عراقچی، از اون 12 شرطی که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود، فقط در یک مورد تلویحاً اشاره کرد در این گفتگو که شاید ایران حاضر به گفتگو باشه، اون هم موضوع یمن و حمایت از حوثی‌ها، اون اتهامی که به جمهوری اسلامی ایران زده میشه و ایران بارها اون رو رد کرده. گفته که راجع به اون به خاطر مسائل انسانی که در یمن هست ممکنه که گفتگو بکنیم، اما اذعان کرد و تاکید کرد آقای عراقچی که موضوع برجام و اساساً توافقنامه برجام یک توافقنامه اقتصادی نیست که فقط بشه با مسائل اقتصادی اون رو توضیح داد و تأکید داشتش که این موضوع برای اروپایی‌ها سیاسی و امنیتی است و اشاره کرد که در چارچوب منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در واقع باید برجام رو تحلیل کرد و یک توافقنامه امنیتی و سیاسی باید اون رو دید.
با توجه به تردیدهایی هم که ایرانی‌ها دارن در این مورد، با این حساب تمام چشم‌ها خیره به اروپایی هاست و اینکه اونها چطور با این موضوع برخورد می‌کنن، آیا اونها توان برآورده کردن انتظارهای ایران رو دارن یا نه؟ خبر و اطلاعی از نشست بروکسل داریم که از این نشانه ها بشه دید؟
راستش رضا، خب منتظریم که خبرها بیرون بیاد. به هر حال هنوز دارن گفتگو میکنن، اما اونطور که خانم موگرینی پیش از ورود در این جلسه با خبرنگارها صحبت کرد، خیلی کوتاه و سرپایی گفتگو کرد، گفته که به شدت داریم همکاری میکنیم که این اتفاق بیفته و یک نکته رو مشخص بکنیم که آیا این تصمیم های اتحادیه اروپا میتونه خواسته های ایران رو در واقع برآورده بکنه. البته تاکید داشتش که تصمیماشون هیچ وقت از پیش اتخاذ شده نیست، به این مفهوم بود که این مفروضاتی رو که تحلیلگران دارند برای اینکه خب اتفاقی نخواهد افتاد، یا مثلا با تهدیدهایی که روابط اقتصادی اتحادیه اروپا با آمریکا چقدر هست، این رو میخواست اصرار بکنه که با این پیش‌فرض‌ها وارد این گفتگوها نمیشن. البته اونجور که آقای عراقچی گفتش که خیلی خودش شخصا امیدی به این نداره که اروپا بتونه این کارو بکنه، هرچند اشاره میکرد که بحث برای اروپایی ها هم حیثیتیه. در این بین لهستان هم گویا تلاش میکنه که نقش میانجی بین آمریکا و اتحادیه اروپا رو بازی بکنه و از نگرانی های آمریکا در اون جلسات و در اون گفتگوها میگه که بتونه این بحث رو و این مذاکرات رو پیش ببره.
ممنونم از تو آرش حسنیا در مورد آخرین وضعیت مذاکرات و مواضع مطرح شده از سوی ایران در مورد توافق هسته‌ای ایران و غرب برجام شنیدیم. اما در مورد همین تردیدها و همین موضوع همکارم مهدی طاهباز با جلیل روشندل استاد دانشگاه و کارشناس بین الملل ساکن آمریکا گفتگو کرده و دیدگاه او رو جویا شده. جلیل روشندل،
ظاهراً با اظهاراتی که ایشون کردن اینطور به نظر میاد که ایران همچنان منتظر هست که یک بسته اقتصادی از جانب اروپا به ایران ارائه بشه که این بسته نه تنها حاوی راه حل های عملی بلکه حاوی ضمانت اجرایی اون راه حل ها هست که خودش کار رو مشکل میکنه. از یک طرف باید تکلیف فروش نفت، مسائل بانکی، بیمه، سرمایه گذاری اروپایی ها در ایران، مسئله تجارت بین ایران و کشورهای اروپایی، همه در داخل این بسته اقتصادی پیشبینی بشه. و از طرف دیگه شرکت های اروپایی به تدریج دارن از تعهداتشون شانه خالی میکنن و این نشون میده که حتی پیش از اینکه اون بسته اقتصادی بیاد، بن‌بست هایی در مورد اجرای بودن اون احساس میشه و یا از همه حالا برخورد کردن. مثلا شرکت واگنسازی اشتادلر سوئیس که همین اخیراً یه قرارداد 1.3 میلیارد دلاری بسته بود، حالا داره قرارداد رو به هم میزنه و جای خودش رو به چینی ها خواهد داد. و به این ترتیب این وضعیت فعلی یک وضعیت نامشخصی است که در زمان خیلی کوتاهی البته بایستی روشن بشه.
خب آیا ما به تدریج به نظرتون شاهد نوعی ناامیدی در بین مقامات ایرانی نسبت به حفظ مؤثر برجام هستیم؟
اما بیش کمچین احساسی میشه کرد هم در صحبت‌های آقای ظریف در جاهای مختلف این شده و هم مسافرت‌هایی که وزیر امور خارجه به خارج انجام میده و الان در هندوستان نشون میده که تنها انتخابی که باقی میمونه این هست که به سمت آسیایی ها رو بیارن و تا حدی که امکان داره خارج از مثلا چرخه دلار آمریکا معاملات خودشون رو با آسیایی ها انجام بدن. موضوع مورد توجه رسانه های خارجی هم هست. خروج آمریکا از برجام یک مقدار ناامیدی رو تشدید کرده، به خصوص اینکه نقش جمهوری اسلامی در رابطه با عراق و سوریه و برنامه موشکی و سیاست خارجی، مناسبات با عراق و سوریه، اینا همچنان دست نخورده مونده از زمانی که آمریکا از برجام خارج شده. ضمانت هایی هم که ایران درخواست میکنه از بسیاری جهات عملی نیستن، به دلیلی که مستلزم ضمانت متقابل آمریکا هستن. اگر آمریکا میخواست چنین ضمانت‌هایی رو برای اروپا بده، این رو از اول عملی میکرد و کار به اینجا نمیکشید. بنابراین تنها اهرم فشاری که به دست ایران باقی میمونه در صورت بازگشت به مرحله قبل از اتمی شدن، شروع برنامه اتمی است و اون مسئله است که تا حدی میتونه بازدارنده باشه و شاید بشه موجب یک راه حل‌های بینابینی باشه و تازه اونم در محدوده بعضی از کشورهای اروپا و نه همه کشورهای اروپا. وقتی همه این تصاویر رو پیش هم میذارید میبینید که ناامیدی مقامات ایرانی ناشی از همه این بنبست هاییست که کماویش داره بروز میکنه.
جلیل روشندل بود، استاد دانشگاه و کارشناس بین الملل ساکن آمریکا، در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
صبح امروز دوشنبه نشستی با حضور معاونان مرکز ملی فضای مجازی و تعدادی از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی با وزیر ارتباطات و اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی، اقتصادی و صنایع در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. فرین آسامی همکارم که این موضوع رو دنبال کرده اینجا در استودیوست. فرین، توی نشست، در نشست وزیر ارتباطات چه مسائلی مطرح شد و ایشون چه مسائلی رو اشاره کرد؟
رضا محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در این جلسه گفت که باید از پیام رسانهای خارجی رفع انحصار بشه و به گفته او رئیس جمهور هم همین عقیده رو داره و صرفا به شیوه اجرای فیلترینگ و زمان اجرای اون اعتراض داشته. بعد اینجا اضافه بکنم که آقای روحانی قبلا گفته بود که مخالف فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی، قول داده بود که دست وزیرش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت، که خب این وعده محقق نشد. وزیر ارتباطات همچنین گفته که ارزیابی‌ها نشون میده بعد از مسدود شدن تلگرام 1 میلیون نفر تلگرام رو از روی گوشی‌ها یا کامپیوترهای خودشون حذف کردن اپلیکیشنش رو، در مقابل حدود 7 میلیون نفر پیام‌رسان‌های داخلی رو نصب کردن که هر فرد به گفته او ممکنه 2 یا 3 پیام‌رسان رو نصب کرده باشه، که به این ترتیب نصب فعال اونها حدود 10.5 میلیون مشترک است. به گفته وزیر ارتباطات 25% کاربران به شبکه‌های داخلی علاقه نشون دادن، 75% هم یا همچنان در تلگرام باقی موندن یا ترجیح دادن که به جای تلگرام از پیام‌رسان‌های خارجی دیگه استفاده بکنن. اگه اجازه بدی من اینجا از شنونده‌های رادیو فردا میخوام که اگر که مثلا در تلگرام هستن برامون بگن، پیام صوتی بفرستن، اگر که از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنن باز همین موضوع رو با ما در میون بذارن تا ما در برنامه‌هامون بتونیم از صداشون استفاده بکنیم.
بله، نشانی تلگرام ما هم هست @فردگرام. اما فرین، نماینده های مجلس درباره چه مسائلی صحبت کردن؟
بعد از این جلسه حسین نقوی حسینی نماینده ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری فارس گفت که تلگرام تهدید امنیت ملی بود، هنوزم هست و دولت و مجلس برای مقابله با اون تصمیم گرفتن و این تصمیم رو اجرا خواهند کرد و انتظار مجلس همین که مصوبه شورای عالی فضای مجازی بهش عمل بشه. آقای نقوی حسینی هم گفته که مواجهت خوبی شده است تلگرام به پیام رسان های داخلی. یک نگرانی هایی رو مطرح کرده از طرف بانک ها و همچنین وزارت آموزش پرورش، گفته که بانک ها یه مقدار مشکل دارن برای فراهم کردن سرفصل های اقتصادی، گفتن که نمیتونن زیاد از پیام رسان های داخلی استفاده بکنن برای نقل و انتقال پول. و همچنین آقای نقوی حسینی گفت ابلاغیه وزارت آموزش پرورش مبنی بر عدم همکاری با پیام رسان‌های داخلی باعث تأسف به گفته او و تأکید کرده که همه مدیرا و وزارتخانه‌ها باید از پیام رسان‌های داخلی استفاده بکنند.
درباره این ماجرای مهاجرت کاربران از تلگرام به پیام رسان‌های داخلی، سخنگوی قوه قضاییه هم روز شنبه صحبت کرده بود. به چه نکاتی اشاره کرده؟
آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یک شنبه در جلسه هفتگی با خبرنگاران گفت که روند مهاجرت از تلگرام به سمت پیام رسان‌های داخلی داره به خوبی انجام میشه، اما اشاره کرده که یک سری از کاربرها با فیلتر شکن هنوز از تلگرام استفاده میکنن، که خب بعد اضافه بکنم که استفاده از فیلتر شکن هم ممنوع شده در ایران. یه آماری که مسئولای مختلف جمهوری اسلامی از کاربرای پیام‌رسان‌های داخلی میدن یه مقداری متفاوته. عباس آسوشه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی هم گفته در این مدت 25 میلیون کاربر در پیام‌رسان‌های داخلی ثبت نام کردن، بیش از 9 میلیون و 200 نفر همون تو فعال هستند. همزمان هم با این مسئله یه تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خبر دادن که بدون اینکه خودشون در این پیام‌رسان‌های داخلی برن برای خودشون حساب باز بکنن، براشون یه حساب‌های ساخته شده. تعدادی از این کاربرا من خودم دیدم که در توییتر از میثم سید صالحی مدیر پیام‌رسان سروش سوال کردن که چرا این اتفاق افتاده و بعد پاسخگو باشن که این اکانت‌ها رو کی ساخته. تا دقایق قبل که من قبل از اومدم به استودیو چک کردم، آقای سید صالحی هنوز پاسخی در این باره نداده، ولی خب حالا منتظر میمونیم ببینیم که چی میشه.
ممنونم از تو فرین آسمی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. دادستان تهران از صدور 67 فقره حکم محکومیت برای دراویش گنابادی بازداشت شده در خیابان پاسداران تهران و صدور 126 کیفرخواست برای بازداشت شدگان اعتراضهای دیماه سال 96 خبر داد. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده اینجاست، از جزئیات برای ما بیشتر میگه. شاهین، باز ماجرای دراویش به صدر خبرها رسیده، این بار ماجرا چیه؟
بله ببینید، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در نشست با مدیران مسئول رسانه‌ها گفته که تا هفته گذشته 67 حکم برای دراویش گنابادی بازداشت شده در خیابان پاسداران مبنی بر حبس و مجازات تکمیلی صادر شده، ولی این مقام قضایی توضیحی درباره منظورش از مجازات تکمیلی نداده. به هر حال اشارهش به بازداشت بیش از 500 تن از دراویش گنابادی که دوشنبه 30 بهمن 96 تجمع اعتراضی داشتن در اطراف خانه نورعلی تابنده قطب این سلسله. میدونید که همون زمان هم گزارشی از ضرب و جرح شدید دراویش منتشر شده بود، شکستگی سر، فک و چندان. ولی به هر حال یکی از نکاتی که الان باعث پرسش شده همین مسئله مجازات تکمیلی هست که مشخص نیست منظور چیه.
در کیفرخواستی که صادر شده علاوه بر حبس تعزیری و شلاق به نفی بلد هم اشاره شده. چرا دیگه نفی بلد؟
ببینید همین ماجرا سر همینه، مسئله نفی بلد یک مجازات یا حد فقهیه که با تبعید فرق میکنه و همینم باز سوال برانگیزه. از علی ابن موسر رضا امام هشتم شیعیان در این مورد که محارب چگونه نفی بلد میشه نقل شده که محارب از شهری که در آن مرتکب جرم شده به شهر دیگری فرستاده میشه و به اهل اون شهر نوشته میشه که این شخص اخراج شده، پس با اون همنشینی، معامله، ازدواج و حتی همغذا نشین و این عمل تا یک سال در موردش باید اجرا بشه. ولی قبل از این قاضی جباری رئیس شعبه 1180 دادگاه کیفری 2 استان تهران اتهام بیشتر دراویشی که پروندهشون به این دادگاه ارجاع شده بود رو اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه عنوان کرده بود که ربطی به این ماجرای محاربه و نفی بلد و اینها نداشت. حالا نمیدونیم ماجرا از چه قرار.
ممنونم از تو شاهین بشیری.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و تعدادی از پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
مرگ آقای ملک مطیعی را به عموم ملت ایران تسلیت عرض می کنم و راجب این که بعد از اینکه 40 سال ممنوع بود در بازیگری در سینما و رفتار کردار زشت صدا و سیما در مقابل ملک مطیعی و سایر هنرمندای دیگه، الان بعد از اینکه فوت کردن ایشون بعضی از مقامات دولتی حتی در مراسم خاکسپاری ایشون هم حضور داشتن. یعنی این به معنی این نیست که حالا حکومت از رفتار کردار قبلش پشیمونه یا چیزی از این دست، فقط میخواد با به اصطلاح ورود بعضی از کسانی که در تشییع جنازه شرکت میکنن اون فرهنگ مرده پرستی را بین مردم ایران رایج و رایج تر کنه.
قیصر کجایی که داشت تو دق دادن و کشتن، ولی مردم ثابت کردن که هیچ وقت هنرمندای قدیمیشون رو فراموش نمی کنن.
این بی احترامی که رژیم در حق هنرمندان ما فردین، ناصر ملک مطیعی و بقیه این بزرگان انجام دادن واقعا بی اعتنایی و بی احترامی به ملت ایران بود و هست و نابخشودنیه و امیدوارم روزی برسه که مجسمه های اینها رو در جایی به عنوان بزرگداشت سالها هنرشون برپا کنیم و به کوری چشم این رژیم آنچنان بزرگداشتی بگیریم که در تمام تاریخ اسمشون بمونه.
شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. شما هم میتونید دیدگاهاتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. از محتوای پیام‌های تلفنی که در مورد درگذشت ناصر ملک مطیعی بود میشه خیلی راحت حد زد که موضوع پرجنجال و پر سر و صدای شبکه‌های اجتماعی که هومن عسکری همکارم اینجاست در استودیو تا ازش برای ما بگه چه هست. هومن، همینطوره یا خیر؟
بله رضا، همونطور که شما هم گفتی و در پیام‌های شنونده‌ها هم شنیدیم، اون چه که امروز در شبکه‌های اجتماعی خیلی به چشم می‌خوره واکنش‌های بسیار زیاد و گسترده‌ای هست که شهروندان ایرانی، کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این ماجرا داشتن. تصاویر زیادی درباره یا از مراسم دیروز منتشر شده، شعارهایی که مردم اونجا می‌دادن که اون هم در واقع در نوع خودش قابل بررسی هست که از این فرصت استفاده کردن مردم و نظرات خودشون رو ابراز کردن. به خصوص اون چه که دیروز به چشم می‌خورد اعتراضی بود که شمار زیادی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی نسبت به عملکرد صدا و سیما داشتن که این شعار رو می‌دادن. البته این پیام پیامی بود که دیکتاتور نگاه کن عزت خدادادیه،
شعار علیه در واقع چیز بود، محدودیت ها و برحال به دیکتاتور اشاره داشت که
بله.
یگان های ضد شورش هم اومدن وسط جمعیت، ولی در مورد صدا سیما داشتیم.
آره حالا اونم بعدن میذاریم صداش هست. منتها نکته اینجاست که خب دیروز شعارهایی که مردم میدادن، قیصر کجایی مردم رو کشتن که الان یکی از شنونده ها هم در تلفن گفت، ناصر خان روحت شاد، قیصر البته بیشتر بعد از پیامی بود که بهروز وثوقی از آمریکا فرستاده بود و پخش شد در مراسم به یاد ناصر ملک مطیعی، بازیگر هم نسل او که بسیار هم نزدیک بودن این دو بازیگر به هم دیگر، و خب شعارهای علیه صدا و سیما، علیه نیروی انتظامی، و همونطور که تو شنیدی همین الان هم شعار علیه دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، دیکتاتور نگاه کن عزت خدادادیه، و دیکتاتور در اعتراضهای سالهای اخیر در ایران بیشتر در واقع اشاره ای هست به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی.
بلد.
که خب شعارهای اعتراضی علیه نهادهای صدا و سیما و نیروی انتظامی، هر دو نهادی هم هستش که زیر نظر آیه خامنه ای اینها در واقع مدیریت میشن. منتها شعارهای دیگری که اونجا مردم سر میدادن رو هم صداش رو بشنویم.
بله این شعار اول چی بود؟
شعار قیصر کجایی مردم رو کشتن؟
درست.
آره این در واقع مردم بعد از این که بیشتر بعد از اون که پیام صوتی بهروز وثوقی، بازیگر قدیمی و سرشناس سینمای ایران، به وسیله موبایل پشت میکروفون پخش شد، این شعار بیشتر داده شد. مردم دارن انگار که بهروز وثوقی را صدا میکنند که تنها از اون نسل مثلث طلایی که به باور بسیاری از کارشناسان سینمایی این مثلث بوده که سالهای سال محبوب سینما روحای ایرانی بوده، محبوب توده های مردم بوده، یعنی محمد علی فردین، بهروز وثوقی و ناصر ملک مطیعی، از این مثلث امروز تنها بهروز وثوقی زنده مونده و پیام بهروز وثوقی هم در این مراسم پخش شد و به نوعی انگار مردم دارن قیصر یا همون کسی که بهروز وثوقی که نقش قیصر رو در فیلم مسعود کیمیایی بازی میکرد صدا میکنن و یک حالت تظلم خواهی داره به نظرم این پیامی که این شعاری که مردم در این مراسم سر می دادند.
در انتهاش هم ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما.
بله.
شعار مطرح شد.
اما ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما و همچنین ننگ ما نیروی انتظامی، یعنی هر دوتا اینها، به خصوص اون هم بعد از این که نیروی انتظامی به میان جمعیت شرکت کننده گاز اشکاور پرتاب کرد که فیلمش هم موجوده که در مقابل گورستان بهشت زهرا این اتفاق رخ داده. اما رضا، در پایان این گفتگو من اجازه بده مثل همیشه یادآوری کنم که شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام هست. اگر شنوندگان مخاطبان عزیز در این باره نظری دارند، تصویری دارند، فیلمی دارند، میتونن برای ما بفرستند. همچنین صدای خودشون رو میتونن به صورت صوتی ضبط کنن و به شناسه فرداگرام در تلگرام برای ما ارسال کنن.
ممنونم از تو هومن عسکری و سپاسگزار از شما شنونده عزیزی که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. سپاسگزار از شما. تا 30 دقیقه دیگر برمیگردیم با مشروع خبر رو.